الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين کسانی که به معارف الهیه و حقایق اسلامیه بینا بودن و در حدی آیات کتاب خدا رو و روایات رو از نظر معنا و مفهوم می شناختن و دلسوز مردم بودن، هدایتگر مردم بودن، با زبانشون، با قلمشون، با عملشون. یه متنی رو بر اساس آیات و روایات تنظیم کردن درباره کسانی که آگاه به ارزش عمر نیستن و دنبال آگاه شدن هم نمیرن و این سرمایه عظیم الهی رو مانند کسی که سرمایه مادیشو دور میریزه دور میریزن درباره اونها فرمودن علامت الاحمق اندنا سلاسون، نشانه های احمق، نشانه های مردم نفهم پیش ما که در حدی به آیات قرآن، به روایات، به فرهنگ پروردگار واقفیم، سه چیزه. قبل از این که مطالب این بزرگواران رو براتون بگم، اونقدر انسان احمق بی توجه به حقایق، بی توجه به خودش، بی توجه به عالم، بی توجه به خدا، بی‌توجه به مردم حسد و یک موجود منفوریه که نوشتن شخصی چهارمین پیغمبر اولی العزم پروردگار حضرت مسیح رو دید داره با سرعت فرار میکنه. خیلی تعجب کرد که حالا من دارم توضیح میدم، انبیا که مورد حمله حیوانات درنده قرار نمیگیرن، انبیا که به خاطر اون معرفت بالاشون ترس از کسی ندارن، برای چی داره فرار میکنه؟ این پیامبر اولوالعزم. رسید به یه نقطه ایستاد. این مرد اومد خدمت حضرت مسیح، عرض کرد یا روح الله، از حیوان درنده فرار کردی؟ فرمود نه. از خطری بلایی گریختی؟ فرمود نه. گوه از چی فرار کردی؟ گوه چشم به یه آدم احمق افتاد، فرار کردم که نبینمش، جلو نیاد، با من هم صحبت نشه. احمق یعنی کسی که هیچ کاری رو بر اساس اصول عقلی، اصول شرعی و اصول حکیمانه انجام نمیده. ما هیچ حیوانی رو در این دنیا نمیتونیم بگیم احمق، هیچ حیوان. چرا نمیتونیم بگیم احمق؟ برای اینکه قرآن مجید میفرماید ما من دابت فی الارض الا هو آخذون به ناصیتها. مهار زندگی این موجودات زنده در دست منه، با راهنمایی من حیوانات دارن زندگی میکنن. چطور میشه به یه حیوان گفت احمق؟ البته هدایت حیوانات هدایت تکوینیه، ولی باشه تکوینی باشه. حیوانات نه با اختیار خودشون انتخاب میکنن، نه با اختیار خودشون میخورن، نه با اختیار خودشون متوقف میشن. همه در سایه برکت هدایت پروردگار دارن زندگی میکنن. اینا رو میشه گفت احمق؟ قطره‌ای که از جویباری می رود از پی انجام کاری می رود. آتش ما سوخت هر جا هر چه سوخت، سوزن ما دوخت هر جا هر چه دوخت. ناخدایان را کیاست اندکیست، ناخدای کشتی امکان یکی است. اما در میان جنس دوپا برخلاف همه حیوانات مردان و زنانی هستند احمق، یعنی تمام حرکاتشون، تمام اعمالشون، تمام رفتارشون، تمام برخوردشون بر هیچ اصلی استوار نیست، متکی به یه حقیقتی، به یه قانونی، به یه اصل عقلی، به یه اصل حکیمانه‌ای، به یه اصل شرعی، به یه اصل حلال و حرامی تکیه نداره. بیهوده کارن، کار میکنن، نتیجهی براشون نداره، بلکه ضررم داره. خب معنی احمق روشن شد. علامت الاحمق اندنا سلاسون، نشانه های احمق پیش بیداران، پیش بینایان، نزد آگاهان، اندیشمندان سه چیزه. یک، این رده بندی هم مال خود اوناست، یعنی اونی که اول ذکر کردم مهمتر دومی، اونی که دوم ذکر کردم مهمتر سومی. الاول، اولین نشانه و علامت آدم احمق، من یوزی و عمره، کسیست که این سرمایه عظیم الهی رو تباه میکنه. آدم عاقل یه سرمایه‌ای که داره وقتی خرج میکنه، هزینه میکنه، باهاش کار میکنه، دقیقه که در مقابل پرداخت سرمایه دخل برگردونه. یعنی اگه در مغازه یک کیلو چایی میفروشه که سرمایهش 10 کیلو قند میفروشه، 20 کیلو برنج میفروشه، 5 کیلو شکر میفروشه، پولشو با استفاده میگیره، یعنی نمیذاره جای سرمایه خالی بشه، نمیذاره جای سرمایه خلع ایجاد بشه. اون پولی که از دست مشتری میگیره جای خالی جنس و با خرید دوباره جنس پر میکنه. 50 سال با سرمایه اولیش که 1 میلیون تومان بوده کار کرده، حالا 200 میلیون تومان منفعت نصیب شده. این آدم عاقلیه، این آدم بیناییه. ولی اگه یک کسی بیاد 100 میلیون تومان جنس بیریزه در مغازه و بپردازه، در مقابلش هم دخل بر نگردونه، یه خود شکرها رو ببره تو جوی بیریزه، یه خود چایی‌ها رو هم بیریزه آتیش بزنه، برنجا رو برداره ببره تهیه بیابون تو زباله ها خالی کنه، بعدم 100 میلیون تومن رو تموم بکنه، حالا پولی که یه نون تافتون بخره نداره و بازم نفهمه. این احمده. یه مفسر قرآن هست مال قرن هفتمه، یعنی 800 سال پیش. من تفسیرشو دارم، 40 جلده، البته به تدوینی که نسبت به تفسیر یکی از علما کرده، در مصر هم چاپ شده 20 جلدی، بعضی جاها چاپش کردن 10 جلدی. وقتی میرسه به تفسیر سوره مبارکه والعصر که خداوند متعال از بس یه زمان ارزش داره به یه قطعه از زمان قسم خورد. والعصر، امروز از قول یه دزدی میخوندم، دزد زمان هارون الرشید، مفصل داستانش. به یه عالمی میگه یا آیه قرآن برای من بخون، میخونه. یه سال بعد دزده میاد میگه اگه خدا بازم کلام داره برای من بخون. اتفاقا این خواننده یا آیه رو درباره روزی میخونه، و فی السماء رزقکم و ما توعدون فورب السماء والارض مثل ما انکم تنتبون. خدا قسم میخوره روزی شما رو من تأمین کردم، به خودم قسم تأمین کردم، شما بین خودتون و روزی کانال کسب مشروع بزنید و روزیتون رو از سفره عالم بردارید. دوزه عصبانیش. گفت کی مردم رو وادار کرده که پروردگار راستگو رو وادار به قسم کرد؟ خدا که همه حرفاش درسته، خدا که همه حرفاش راسته، کی وادار کرده خدا رو که برای اطمینان دادن به مردم درباره روزی به خودش قسم خورد؟ و چه کسانی پروردگار عالم رو به قسم خوردن کشوندن؟ که اون عالم نقل میکنه 2-3 بار با ناراحتی اینو گفت و افتاد و از دنیا رفت. خدا که درست میگه، به زمان قسم میخوره، نمیخواد به ما بگه که قطعه این زمان رو که من به یه قطعش قسم خوردم والعصر کنار هم دیگه بیچینین میشه 70 سال عمرتو، میشه 80 سال عمرتو. خوب میگه من میخواستم این سوره رو تفسیر کنم. فهم والعصر برام آسون بود، قسم به بعد از ظهر که 6-7 ساعت، البته در عربستان، چون اونجا طول سال شبانه روز هر کدومش 12 ساعته، اونجا طولانی بودن شب و روز نیست، کوتاه بودن شب و روزم نیست، چون سرزمین حجاز در منطقه استوا قرار دارد، آفتاب در اونجا مستقیم میتابه، همیشه روزش 12 ساعته، شبش 12 ساعته. ما که در یه جهت دیگه هستیم، چون آفتاب مستقیم نمیتابه، گاهی تابش آفتاب طولانی تر میشه روز میشه 16 ساعت، گاهی کوتاه‌تر میشه روز میشه 8 ساعت، قسم به 6 ساعت از کل ساعتهای عمر شما انسان ها به 6 ساعتش. که چی؟ ان الانسان لفی خسر، یقینا تمام انسان ها همه سرمایه های وجودیشون رو تباه کردند و به باد دادن، آخر کار غیر چند کیلو استخون خشک و پوست ازشون نمون، که همین چند کیلو استخون میاد قیامت، چون با عمرشون بهشت و کاسبی نکردن، هیزم جهنمن، کانول جهنم هستن. حالا ای به خدا بگن ما رو ببر بهشت، ما رو ببخش، خداوند بهشت مجانی برای کسی مقرر نکرد، مقرر نکرد. بهش محصول ایمان و عمل و درست کرداری. برفرض حالا پروردگار بگه عیبی نداره برو بهش، کسی که ایمان نداره توان مصرف کردن نعمتهای بهش رو نداره، یعنی یه ذره نعمتهای بهش رو نمیتونه بخوره، توانش رو نداره، و ببره بهش چی کار؟ جا رو تنگ کنه. میگه که در آیه شریفه ان الانسان لفی خسر، خدا میگه یقینا تمام انسانها همه سرمایه های وجودیشون رو تباه کردن. نمی فهمیدم تباه کردن یعنی چی. مثلا آدم می بینه یه ثروتمند 100% بیدین، بدکار، بدعمل، خونه داره 10,000 متر، ماشین داره 20 میلیون، اساس خونه داره 100 میلیون، این چی چیش تباه. خدا میگه زمان رو تباه کرده، 10,000 متر خونه و 4 تا فرش دست باف و پرده گرون قیمت، اینا که با آدم نمیاد تو پرده، نمیاد. اونی که به درد آدم نخوره چه فایده داره؟ یکی می اومد پا منبر من، مدیر یه بخش از یه شرکت بود که صاحب شرکت 5 تا 6 تا کارخونه مهم داشت. یه شب نیومد پا منبر، فردا شب که اومد به من خیلی محبت داشت، گفتم کجا بودی؟ گفت این اوستای ما که 6-7 کارخونه داره تازه از امریکا اومده بود، همه مدیرا و کارمندا رو دعوت کرد تو اتاق، شیرینی داد و چایی داد و یه ورقه هم از تو جیبش در آورد، گفت من امریکا دکتر ریه رفتم، دکتر حلق و بینی رفتم، دکتر کلیه رفتم، دکتر خون رفتم، الان 40 سالمه. به من گفتن این بدن تا 100 سال کامل کار میکن، برو. و ما چایی خوردیم و شیرنی خوردیم و از دفترش اومدیم بیرون، خونشم در گرونترین منطقه تهران بود، 1000 متر خونه، خیلی گرون. دو با یکی از دوستانش از ساختمون اومدن بیرون، پشت اون ماشین گرون قیمت نشست، هنوز روشن نکرده، به بغل دستیش گفت من یه خود احساس خستگی میکنم، تو بیا پشت فرمون، من میرم اون و گفت باش. جاشونو عوض کردن، سرش افتاد رو صندلی، شروع کرد به خرخر کردن. در جا به اولین دکتر، دکترم طبقه دوم بود، پرید و به دکتر گفت دکتر مریضاتو ول کن، یه کسی حالش به هم خورده، پولم هرچی میخوای میدم بی پایین. دکتر اومد معاینش کرد، گفت 5 دقیقه است مرده. گفت زنگ زدم به دفتر و رفتیم و ماشین رو با جنازه رو بردیم توی دفتر 4 طبقه. اول زنگ زدیم به خانومش که شوهرتون خود مریضه، یک کمی خسته بود، و بالاخره به زن ناچار شدیم بگیم که متاسفانه مرد. خیلی گریه کرد و گفتیم چون شوهر تو کارخونه دارا، تو ثروتمندا، تو خریداران، تو تاجرا آبرومنده، ما جنازه رو میاریم خونه که فردا اعلام بکنیم بیان از خونه تشییع جنازش بکنن. خونه 1000 متری، ساختمون 2 طبقه. گفت خونه نیارینش، برای اینکه من با 2 تا بچه‌م شب میترسم بخوابم، بذاریمش تو همون دفتر. این که سود نیم. این لانه رو که حیوانات هم دارن، حالا مال اونا یا سنگیه یا گلیه یا رو درخت لونش، ما انسان ها هممون لونمون روی زمینه، یه خود از لونه یه حیوانات بزرگتر. بله تمام کلاغا لونه دارن، کبوترها لونه دارن، میمونا لونه دارن، الاغا طویله دارن، شترا طویله دارن، گاوا طویله دارن، تمام حیوانات لانه دارن، لانه مخصوص به ما نیستش که، این برای ما امتیازی نیست، یعنی وجه تمایز ما با حیوانات خونه نیست، لباس هم نیست، تمام حیوانات هم لباس دارن، تا آخر عمرم همون یه لباس، نه اتوشویی لازم دارن، نه خیاط لازم دارن، نه دوخت و دوز میخوان، یه همه زحمت ها پای ماست. حیوان ها هیچ کدوم هم سلمونی نمیرن، راحت. حیوان ها مواد اولیه رو خوشمزه میخورن، ما باید بریم بخریم اسفناج رو بپز، کلم رو بپز، نمیدونم کاهو رو تو آب نمک بشور، سبزی خوردن رو با مواد شوینده بشور، گوشت رو 2 ساعت بزه بپزه. حیوان ها خیلی راحت میرسن به مواد غذایی مربوط به خودشون، میشونن راحت میخورن و یه دومی هم برای خدا تکون میدن و میرن. چون کلشون قرآن میگه خداشناس، میدونن کی نعمت بهشون داد، میدونن. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض الملك القدوس العزیز الحکیم. که هرچی فکر کردم ان الانسان لفی خس نفهمیدم، آیات بعد رو فهمیدم که انسانها در خسرانن. خسران رو نمیفهمیدم یعنی چی، مگر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اینایی که اهل ایمانن، اهل عمل صالحن، اهل زبون خوبن، همدیگر رو سفارش به صبر به حق میکنن، اینا خسران نمیبینن. حالیم نمیشد خسران چیه؟ جرمم بود، خونشم در همین منطقه ری بوده. این مفسر میگه بلند شدم، به قول ما چون نمیفهمیدم کلمه خسرو، اعصابم داغون بود، فشار به هم اوبرده بود، پشتم رفتم بیرون، گفتم یه گشتی بزنم تو این هوای آزاد ولو گرمه، یه مقدار آروم بشم و برگرد. میگه اومدم وارد بازار ری شدم، حالا هوا گرم، دیدم یه کسی داره ناله میکنه، به مردم میگه این جنس منو بخرین، اگر نخرین یه ساعت دیگه هیچی برای من نمیمون، هیچ. اگر این جنس منو نخرین جنس من به کل تباه میشه. اومدم جلو، دیدم یه تیکه برف، این رفته از این کوهای شابدلزیم و برده که تا مثلا خورداد مونده بود، و وقتا که زمستونای خیلی خوبی داشتیم اینو میفروخ، مردم میخریدن قاطی آب و شربت بکنن بخورن. من دیدم هوای گرم این برفو داره آب میکنه، اگه کسی ازش نخره تا یه ساعت دیگه کل برف آب میشه، کف بازار میره تو خاک و گل، هیچی براش نمیمونه. فهمیدم خسران یعنی چی، فهمیدم عمر برف الهیه، اگه درست نفروشیمش گذشت زمان آبش میکنه، از بین میره، تباه میشه. اون وقت روز قیامت آدم با دست کاملا خالی از پاداش و با بدهی 70 سال عبادت و خدمت به خلق به خدا وارد قیامت میشه. نشانه اول احمق اینه، لا یبالی، من لا یبالی ان تضییع عمره، کسی که از هدر رفتن عمرش باک نداره، قصه نداره، دغدغه نداره، عمرم طلب شد به جهنم که طلب شد. الاولو من لا یبالی من تضییع عمره، تضییع یعنی هدر دادن. از ثانی، چقدر خوب حرف زدن، من لا یشبع عن فضول اقاویله. علامت دوم احمق اینه که هیچ وقت از پر حرفی که حرفشم یه من یه گازه سیر نمیشه. تا با یکی میشینه دو ساعت پشت سر هم حرف دریوری میزنه سیرم نمیشه، یا غیبت میکنه یا فحش میده یا تحقیر میکنه یا شخصیت افراد خورد میکنه یا مطالب بیهوده میگه یا مطالب باطل میگه. من لا یشبع عن فضول اقاویله، از پرگویی، اضافه گویی، دریوری گویی، باطل گویی سیر نمیشه، چونش درد میگیره بازم داره حرف میزن، کف میکنه دهنش بازم داره حرف میزن. 63 سال پیغمبر بین مردم بود، در ویژگی های حضرت نوشتن تا کسی از پیغمبر سوال نمی کرد پیغمبر به حرف زدن شروع نمی کرد. سوالم که ازش میکردن کوتاه پرمعنا جواب میداد. سوال که میکرد پرمعنا و کوتاه. مثلا میومدن به پیغمبر میگفتن راه نجات چیه؟ دو ساعت برای مردم حرف نمیزد، یک کلمه میفرمود العلم، دانایی، آگاهی، بینایی، هیچی دیگه نمیگفت، همین بستم بود. نیاز به پرحرفی نداره انسان. اما علامت سوم احمد، این چه نشانه عجیبیه. لا یوتیقو، تین دستدار و قاف طاقت، لا یوتیقو صحبت من یرا عیوبه، طاقت نداره بره پیش دانشمندان و علما و اهل خدا که عیب شناسن، که بره عیباشو بهش بگن برطرف بکنه، طاقتشو نداره، حوصلهشو نداره. از اینام تو مردم زیادن. شما فرد ببن جلو دو نفر این بیکارهایی که سر چار روای میستن و در قعب خونا نشستن، برو بهشون محبت کن، سلام کن، بگو مسجد ما یه ساعت درس علم داریم، درس دین داریم، درس راهنمایی داریم، پاشو بریم. میگه برو بابا دلت خوشه، خدا حوالت جای دیگه بندازه، من اصلا حال این حرفا رو ندارم، بعدم بیام مسجد چشمم به آخون بیفته اصلا حالم به هم میخوره. علامت احمق. و نمیاد، و نمیاد. اصالس لا یوتیقو صحبت من یرا عیبه، طاقت و تحمل نداره بره دردشو درمان کنه، عیباشو برطرف بکنه، طاقت عالمان رو، طاقت بینایان رو، تحمل یه ساعت کلاس درس الهی رو نداره. حرفم تمام. امام هشتم و مأمون این بیهوده کار ضایع کننده عمر و احمق، ولی قدرت دستش بود، دعوت کرد که فردا صبح دوست دارم خدمتتون باشم. چقدر ائمه ما گرفتار بودن. فردا صبح به عباسلط فرمودن منو دعوت کردن به مهمانی، به قول خودش شما با من بیا، پشت در منتظر من بمون. من اگه اومدم بیرون دیدی عبا به سر انداختم بدون که منو کشتن، اگر نه عادی اومدم که با هم بر میگردیم. عباسد میگه من پشت در خونه نشسته بودم، دلم هم خیلی شور میزد که الان پسر فاطمه با چه حالی میاد بیرون. نمیدونم این زهریم که به حضرت دادن چه زهری بود، من هنوز به دست نیورد. حضرت مجتبی رو سه بار زهر دادم، با زهر آخر سه روز زنده بود. زین العابدین رو زهر دادم، بعد سه روز دنیا رفت. امام باقر رو زهر دادن، یه ما طول کشید. امام صادق رو زهر دادن، چهار رو طول کشید. موسی بن جعفر رو زهر دادن، سه رو طول کشید. حضرت جواد و هادی و امام عسکری هر کدوم سه چهار روز طول کشید. حدودا 9 صبح 10 صبح به حضرت رضا زهر دادن، اول الله اکبر حضرت شهید شد. من 2 ساعت طول کشید، 3 ساعت. عباسلط میگه وقتی اومد بیرون دیدم رنگ به صورت نداره، عبا روی سرشه. چی کار کردین زهر با حضرت؟ چه دردی بدن گرفته بود؟ عباسلط میگه در خونه مأمون تا خونه خیلی راه نبود، 10-20 قدم بود، اما حضرت رضا 50 بار روی زمین نشست، ناله کرد، بلند تا رسیدیم خونه. همین که وارد اتاق شدیم دیدم افتاد روی زمین، مثل آدم مارگزیده داره میغلط. خیلی نگذشت، تمام درارم بسته بودم. یه دفعه تو دالون خونه چشمم به یه بچه 7 ساله افتاد، زار زار داشت گریه میکرد. گفتم آقا من همه درها رو بستم، از چه دری اومدی تو؟ فرمود من از در نیومدم، خدایی که منو از مدینه عبور. از در بستم وارد کرد، اومد تا امام رضا چشمش به جیگر گوشش افتاد، بغل باز کرد، سرشو به دامن جواد الائمه گذاشت، از دنیا رفت. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اهلك اعداءنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم ايد واحفظ امام زماننا.